کرونا همچنان در جهان قربانی می‌گیرد. اخبار گسترش این ویروس در ایران و جهان را خواهیم شنید. مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین را 32% اعلام کرد. جزئیات بیشتری در گفتگو با یک کارشناس رو خواهیم شنید. و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ورزشی روز. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در حالی که نگرانی‌های زیادی درباره شلوغی دوباره خیابان‌ها و اماکن عمومی در ایران مطرح شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بازگشایی سریع‌تر اماکن مذهبی رو دغدغه مهم دولت خود اعلام کرد. در همین حال برخی از مقامات بهداشتی در چند استان ایران درباره موج دوم ویروس کرونا هشدار دادند. همراه هستیم با همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده. رضا، با آمارهای رسمی در ایران شروع کنیم.
سلام به تو رویا و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که با شناسایی 1297 مورد جدید در 24 ساعت گذشته، شماره رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 84802 نفر رسیده که بر پایه اظهارات همین مقام رسمی طی 24 ساعتی که گذشته 88 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جان باختن که با مرگ این تعداد کل قربانیان در ایران طبق آمار رسمی به 5297 نفر رسیده. گرچه میدونیم که رویای این آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران با شک و تردیدهای زیادی روبروست، تا کنون شماری از نهادها و سازمانهای دولتی و حکومتی در خود جمهوری اسلامی از جمله خود مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس و به تازگی هم شورای شهر تهران این آمارهای رسمی رو زیر سوال بردن و گفتن که چندین برابر بیشتر میتونه باشه. خیلی کوتاه دو خبر دیگه هم بگم که رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داده که 20 راننده تاکسی و راننده اتوبوس شرکت واحد فقط در تهران جان باختن و 317 نفر هم مبتلا شدن. و خبر بعدی هم این که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبر داده که تست کرونای علی لاریجانی رئیس مجلس بار دیگه مثبت شده و در قرنطینه است. میدونیم که تاکنون چند مقام دولتی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و حدود 23-24 نماینده مجلس از کسانی بودند که به کرونا مبتلا شدند. رویا،
اما رضا، گویا موج دوم شیوع کرونا هم نگرانی ها رو در ایران دامن زده.
دقیقاً در خبرها هم داشتیم به طور مشخص استانهای که رفت آمد توش زیاده مثل مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان و قم استانهایی هستن که مقامات استانی و بهداشتی در این استانها ابراز نگرانی کردن. به طور مشخص استان مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکیش گفته که موج دوم کرونا در پیش هست. دانشگاه علوم پزشکی بابل از روند سعودی بستری شدگان خبر داده. دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم به گفتگو کرده معاون علوم این دانشکده با خبرگزاری فارس و گفته که کرونا در حال شیب ملایم به سمت بالا افزایشی هستش و در قم هم تقریبا همین حالت هستش. رویا،
و چه خبر از باز شدن اماکن مذهبی و مساجد؟ گویا حسن روحانی همچنان بر اعلام تاریخ مشخص اصرار داره.
دقیقاً قرار بوده که اونطور که آقای روحانی گفته پیشتر قرار بوده که اماکن مذهبی اول خرداد باز بشه، اما به درخواست مدیر حوزه علمی قم این تاریخ به 15 اردیبهشت موکول شده و میدونیم که این اتفاق در حالی داره میفته که دغدغه‌ها خیلی زیاده به خاطر همین شلوغ شدن خیابون‌ها و اینکه الان مساجد و اماکن مذهبی هم و زیارتی هم باز بشن و جمعیت در اونجا وارد بشه از جمله اماکن نیست که دغدغه‌ها رو زیاد کرده. از جمله خود قم میدونیم که اصلا این داستان از قم شروع شد، شروعش و گسترشش به دیگر مناطق ایران. رویا،
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که از طریق اسکایپ همراه ما بود. و اما همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی تا نگاهی داشته باشیم به آنچه در مورد ویروس کرونا در جهان میگذره. خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا آقای قویمی. بگذارید از شمار مبتلایان و جان باختگان در جهان آغاز کنیم.
بله، با درود خانم رویا. در واقع شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان ساعتی پیش از مرز 2.5 میلیون گذشت و در حال حاضر به 2,502,000 نفر رسیده. آمار قربانیان کرونا در جهان هم به بالای 172,000 نفر رسیده. و در آمریکا هم که بیشترین شمار بیماران کرونا در جهان رو داره، در حدود 800 هزار نفر به ویروس کووید 19 مبتلا هستند که تا ساعتی پیش بیش از 43 هزار نفر جان باختند. این رو هم اضافه کنم که آمارهای بین المللی از جان باختگان رشدی که قبلا رشدی 3% داشت، امروز این رشد 2.5% بوده ظرف 3 روز گذشته، و همچنین آمار قربانیان که بالای 8000 مورد در روز بوده، در 3 روز گذشته به طور متوسط به 5000 نفر رسیده که حاکی از سیر نزولی این آمار هست. و این رو هم بگم که در اروپا شمار مبتلایان و قربانیان کاهش یافته و برخی از کشورها محدودیت ها رو کم کردن.
آقای قویمی، سازمان ملل اعلام کرده که بیماری کرونا بر تعداد گرسنگان در جهان اضافه میکنه. چه جزئیاتی رو در این مورد سازمان ملل اعلام کرده؟
بله، درست میفرمایید. کارشناسان سازمان ملل امروز هشدار دادند، یعنی در واقع روز سه‌شنبه هشدار دادند که اگر کمک‌های غذایی و انسانی به برخی مناطق جهان نرسه، ویروس کرونا میتونه گرسنگان جهان رو دو برابر کنه. پیش از آغاز بحران، خانم کریمی، بحران در واقع در حدود 130 میلیون نفر در جهان زیر خط مفرط گرسنگی قرار داشتند، اما تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 9 ماه دیگه، شمار گرسنگان به 265 میلیون نفر میرسه. این رو هم اضافه کنم که ساعتی پیش وزیران کشاورزی 20 اقتصاد بزرگ جهان، یعنی همون G20، در جریان یک کنفرانس تلفنی آنلاین خواستار شدند که تجارت مواد غذایی آزاد باشه و هیچ محدودیتی در صادرات این مواد وجود نداشته باشه. وزیر کشاورزی آلمان گفت در شرایط شروع کرونا آزادی تجارت برای تأمین امنیت غذایی جهان بسیار لازم هست.
و سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. و اما عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان اعلام کرد که در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در جهان اعدام شدند. پس از چین، ایران با 251 اعدام در رتبه دوم قرار گرفته و مسئول بیش از یک سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اعدام کشتن عامدانه انسان هاست و مجازاتی جبران ناپذیر. سیستمی شکست خورده است که نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند. این بخشی از سخنان گوین نیوسوم، فرماندار ایالت کالیفرنیا در آمریکاست که عفو بین الملل گزارش جدید خود درباره اعدام ها در جهان را با آن آغاز کرده است. عفو بین الملل می گوید در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در سراسر دنیا اعدام شدند و پس از چین، ایران با 251 اعدام در رتبه دوم جهان قرار گرفت. عربستان سعودی با 184 اعدام در جایگاه سوم و عراق و مصر در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. چین همچنان بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد، اما از تعداد دقیق آنها اطلاعاتی در دست نیست، زیرا دولت چین آمار اعدام‌ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می‌کند. عفو بین الملل تخمین زده که در سال 2019 برای هزاران تن در چین حکم اعدام صادر یا اجرا شد. برای چندمین سال متوالی ایران دومین کشور از نظر آمار بالای اعدام است و مسئول بیش از یک سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان با 251 اعدام. 251 نفری که به اتهام‌هایی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت و تجاوز به طناب دار آویخته شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، جزئیات بیشتری میگوید.
ایران به همراه عربستان سعودی و عراق و مصر مسئول 86% از کل اعدام ها در جهان هستند. در سال گذشته 251 نفر اعدام شدند و از 251 نفری که در سال 2019 اعدام شدند، 196 نفر از اونها به اتهام قتل اعدام شدند و 30 نفر به اتهام جرم مربوط به مواد مخدر، باقی هم به اتهاماتی مثل تجاوز جنسی، قتل و تجاوز جنسی و آدم ربایی، و به طور مشخص 2 نفر به اتهام افساد فعل.
تعداد اعدام‌ها در ایران از دو سال پیش روندی نزولی داشته که دلیل آن اجرای قوانین جدید مربوط به جرایم مواد مخدر از آبان سال 96 است که عفو بین الملل آن را گامی مثبت جهت کاهش اعدام‌ها در ایران ارزیابی می‌کند. بیشتر اعدام‌های سال 2019 در ایران مربوط به احکام قصاص بود. اعدام‌هایی که مقام‌های ایران اغلب درباره آنها از خود سلب مسئولیت می‌کنند و با اشاره به قانون مجازات اسلامی آن را در اختیار اولیای دم می‌دانند. در حالی که مدافعان حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد مجرم بر عهده دستگاه قضایی است نه وظیفه خانواده مقتول. همچنین به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی 13 تن در ایران در ملأ عام اعدام شدند، اقدامی که مورد انتقاد جامعه جهانی است، به این دلیل که مدافعان حقوق بشر میگویند علاوه بر ترویج خشونت در جامعه، ظلمی مضاعف است به خانواده متهم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات ایران می داند.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده. اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او، و از سوی دیگه وقتی دولت در مرعا منظر عمومی انسانی رو فارغ از اتهامش و محکومیتش به دار میکشه، شدیدترین نوع خشونت رو به مردم عرضه میکنه، متاسفانه خود این باعث ترویج فرهنگ خشونت در جامعه میشه.
همچنین ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام کودکان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. در سال 2019 میلادی 6 محکوم نوجوان در جهان اعدام شدند. 2 نفر در عربستان سعودی و سودان جنوبی و 4 تن در ایران. 2 تن از این اعدام شدگان در ایران مهدی سهرابی فر و امین صداقت در زندان عادل‌آباد شیراز بودند که در زمان بازداشت 15 سال داشتند. به گفته عفو بین الملل این 2 محکوم نوجوان پس از یک محاکمه ناعادلانه به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند و اجسادشان نشان می‌داد که قبل از اعدام شلاق خوردند. امیرعلی شادابی در زندان میناب و تورج قاسمی در زندان شهرستان نور هم 2 تن دیگر بودند که در زمان دستگیری 17 سال داشتند و به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بودند. رها بحرینی میگوید بر اساس قوانین جهانی اعدام این افراد ممنوع است.
چون این افراد از نظر رشد و کمال عقلی همسان با بزرگسالان نیستن و هیچ وقت نباید مجازات اونها مانند مجازات بزرگسالان باشه. متاسفانه علارغم اعتراضات گسترده و مداوم بین المللی از بالاترین سطوح سازمان ملل، مقامات ایرانی همچنان این اصل بنیادین حقوق کودک رو نادیده میگیرن.
عفو بین الملل در گزارش خود به اعدام 2 شهروند در استان خوزستان به نام های عبدالله کرم عبدالله چب و قاسم عبدالله اشاره کرده و نوشته است این افراد در پی حمله مسلحانه به یک مراسم مذهبی در صفی‌آباد خوزستان بازداشت شدند، 6 ماه در سلول انفرادی محبوس بودند تا اینکه تحت فشار و شکنجه علیه خود اعتراف کردند و بر اساس این اعترافات به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. عفو بین الملل می گوید اطلاعات موثقی را دریافت کرده که حاکی از مخدوش بودن روند تحقیق درباره این حمله و نواقصی در نحوه رسیدگی به پرونده این افراد است. علاوه بر این عفو بین الملل از روند دادرسی هایی که منجر به صدور برخی احکام اعدام در ایران می شود انتقاد کرده و آن را ناعادلانه و مغایر با اصول استاندارد دادرسی دانسته است. رها بحرینی میگوید در سیستم‌های قضایی غیر منصفانه اعدام مجازاتی بی‌رحمانه‌تر است.
عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط مخالفه به عنوان مجازاتی غیر انسانی، ولی اعمال این مجازات در سیستم‌های قضایی که اصول دادرسی منصفانه را نقض می‌کنند به مراتب این مجازات رو بی‌رحمانه‌تر و غیر انسانی‌تر هم می‌کنه. در ایران و عربستان سعودی همونطور که در گزارش اشاره شده روال‌های دادرسی بسیار ناعادلانه هستند و در اغلب موارد محکومین با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و بدرفتاری و بدون حضور وکیل در دوران بازجویی محکوم به اعدام شدند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در سال 2019 میلادی کمترین تعداد ثبت شده طی یک دهه گذشته بوده و تنها 20 کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی، لبنان و عمان از جمله کشورهایی در خاورمیانه‌اند که در سال 2019 حکم اعدام را اجرا نکردند. در افغانستان نیز برای اولین بار طی یک دهه گذشته هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. عفو بین الملل میگوید هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از این مجازات موجب کاهش میزان جرم و جنایت شده باشد. به گفته عفو بین الملل، بیشتر کشورها نسبت به عدم بازدارندگی مجازات اعدام آگاه شدند و به همین دلیل 142 کشور جهان استفاده از مجازات اعدام را در قانون یا در عمل متوقف کردند. عفو بین الملل می گوید اعدام مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی است و باید لغو شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. اما مرکز آمار ایران تورم 12 ماه منتهی به فروردین سال جاری را 3.2% اعلام کرد که نسبت به تورم اسفند پارسال 2.6% کاهش نشان می‌دهد. آمارهای رسمی ایران همواره مورد تردید محافل کارشناسی است و برآورد نهادهای مختلف معمولاً در تضاد با یکدیگر است. همکارم شاهین بشری در گفتگویی که با حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن داشته، ابتدا از دلیل کاهش ظاهری تورم در قیاس دو زمان متفاوت پرسیده است. حسن منصور:
این پایین آمدن تورم به معنی هیچ گونه اصلاحی در اوضاع بانک مرکزی یا سیاست پولی دولت نیست، بر اینکه تمامی عواملی که تورم رو پدید میارند در کشور وجود دارند و دارن کار میکنند. یعنی نقدینگی همینطور در حال افزایشه، به این ترتیب هیچ دلیلی برای افت شاخص قیمت ها نیست. منتها عاملی که در برابر این داره کار میکنه افت تقاضاست. به علت این بیماری مشاغل تعطیل شدند و مردم خیلی خریدها را نمی کنند، مغازه ها تعطیل شدند، کارخانه ها تعطیلند، در نتیجه افت تقاضا سبب میشه قیمت ها بیفتند. به این ترتیب این یک روند جهانی است، در تمام دنیا اتفاق میفته. پیش بینی صندوق بین المللی پول هم در مورد اقتصاد ایران این است که تورم از 42% به 34% نزول بکنه. به این دروند هم روند همسوس با پیش بینی بانک مرکزی و قابل فهمه. به این نکته یه چیزی رو باید اضافه کردم، این که افت شاخص تورم به معنی آسان تر شدن زندگی مردم به هیچ وجه نیست، برای اینکه کالاها در یک جهت تغییر قیمت نمیدن. در این شرایط بیماری مواد ضروری برای زندگی نظیر مواد خوراکی و دارویی، اینا قیمتشون به شدت بالا رفته، در حالی که اقلام 300 انگانه ای که در شاخص بانک مرکزی وارد میشه اینا بازارشون تقاضاشون افت کرده. به این ترتیب شاخص قیمت میفته، نرخ تورم کاهش پیدا میکنه، ولی زندگی برای مردم دشوارتر میشه.
مرکز آمار قبلا یه گزارشی منتشر کرده بود که در اون تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 98 رو 34.8% اعلام کرده بود، اما خبرگزاری فارس متن نامه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده بود که در اون جدولی از برآورد بانک مرکزی از تورم سالهای گذشته منتشر شده بود و تورم اسفند پارسال 41.2% عنوان شده بود. این تفاوت آماری دلیلش چی هست؟ اونم از دو تا نهاد در داخل خود جمهوری اسلامی.
علارغم اینکه در قانون مرکز آمار ایران مرکز یک کاسه کردن آمارهاست، ولی بانک مرکزی هم در خیلی از کشورها آمار میده و این در ایران این دوگانه ادامه داره. ولی این تفاوت دوتا آمار در ایران امر تازه‌ای نیست، سالهاست و مورد بحث و جدل هم در داخل کشور هست. اما تفاوت‌ها رو با چه توجیهی میشود توضیح داد؟ قضیه رو ببینید، این تفاوت‌ها یک علتش تفاوت در نمونه‌های آماری است. یعنی بانک مرکزی شهرهای بزرگ مرکز استان رو معیار قرار میده، در حالی که مرکز آمار کلیه شهرها و حتی شهرستان‌ها و روستاها رو، اونجا که دسترس داره، نمونه‌اش بر اونها مبتنی است. در چه تفاوت نمونه است؟ تفاوت دوم تفاوت در سال پایه است. سال پایه اصولا نرخ‌ها نباید تغییر بده، ولی یک چیزی اگر شما به جای این سال سال دیگر رو بگیرید، در اونجا الگوی مصرف عوض میشه. چون الگوی مصرف اشخاص و خانوار عوض میشه، وزن اون کالای معین در شاخص تغییر پیدا میکنه. در نتیجه تغییر این وزن سبب تغییر شاخص میشه. اینم دلیل دومشه. دلیل سومش هم بازه زمانی است که این مرکز آماری منظور میکنن، یعنی که مرکزی کل ماه رو منظور میکنه، در حالی که مرکز آمار ایران سه هفته آخر ماه رو منظور میکنه. در نتیجه در اینجا هم تفاوت پدید میاد. به لحاظ متد تفاوتی به نظر نمیرسه، یعنی هر دو مثلا از مدل لاسپیر استفاده میکنن و این فرمول معینی داره در تمام جهان. به این ترتیب این قضیه رو توضیح میده چرا متفاوته، ولی عملا سبب ایجاد اغتشاش در اذهان، در ذهن کسانی که قضیه رو دنبال میکنن میشه.
گفتگو میکرد همکارم شاهین بشیری با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با خبرهای ورزشی.
فدراسیون والیبال ایران سرانجام قرارداد سرمربی اهل مونتنگرو تیم ملی والیبال را فسخ کرد. روز سه‌شنبه با حضور رؤسای کمیته‌های مختلف و کارگروه مشورتی، فدراسیون والیبال قرارداد ایگور کولاکوویچ را که با رهبری او تیم ملی والیبال ایران به بازی‌های المپیک توکیو راه یافته فسخ کرد. والیبال ایران که اینک المپیکی شده بدون سرمربی است و کمیته مشورتی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده تا یک سرمربی پیدا کند که به گفته سعید درخشنده عضو کارگروه مشورتی این هلوی پوسکنده را تحویل بگیرد.
تیمو زمینی که جزء هشت برتر دنیا است، ولی الان دیگه سهمیه المپیک رو گرفته، به قول معروف یه هلو پوسکنده آماده، پس هر کی بدن بره المپیک بشینه و این افتخاری است برای حتی برترین مربیای دنیا هم علاقمند هستن.
اما هنوز سرمربی انتخاب نشده و محمود افشاردوست، یکی از اعضای کمیته مشورتی فدراسیون والیبال، میگوید در جلسات تکمیلی بعدی این انتخاب صورت خواهد گرفت.
قرار هستش که جلسات بعدی و تکمیلی انجام بشه و تو اون جلسات تکمیلی اون شاخصایی که در نهایت این گروه جمع‌بندی در موردش میرسه مورد بحث قرار بگیره و در نهایت تصمیم گرفته میشه ظرف یک دو جلسه آینده که در واقع سرمربی تیم ملی مشخص بشه.
ایران برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو که برگزاری آن به خاطر شیوع کرونا یک سال به عقب افتاده، در دو رشته تیمی جواز حضور گرفته، والیبال و بسکتبال. ولی در فوتبال که پرطرفدارترین ورزش در ایران است، 40 سال است که پشت دروازه‌های المپیک درجا می‌زند. حسین رضازاده، قهرمان پیشین المپیک و جهان و رئیس اسبق فدراسیون وزنه‌برداری ایران، به خاطر جانبداری از رئیس مستعفی متهم به فساد فدراسیون جهانی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. از جمله خبرگزاری فارس در مطلبی انتقادی ضمن اشاره به 40 سال به نوشته این خبرگزاری امپراتوری آلوده به فساد تامش آیان در فدراسیون جهانی وزنه‌برداری می‌نویسد در کمال حیرت حسین رضازاده از او دفاع کرده و او را رئیس زحمتکش و پاک فدراسیون جهانی معرفی کرده است. این خبرگزاری می‌نویسد به نظر می‌رسد رئیس سابق وزنه‌برداری ایران معنای لغوی واژه پاک را نمی‌داند. خبرگزاری فارس در مورد خود حسین رضازاده هم می‌نویسد رضازاده برخلاف دوران با شکوه ورزشیش در دوران مدیریت در نقطه معکوس عمل کرده و هر آنچه اعتبار و آبرو در عصر ورزشی اندوخته در این عرصه از کف داده است. و در حالی که شیوع ویروس کرونا مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال را در جهان تعطیل کرده، سه کشور آسیایی همچنان لیگ‌های فوتبال خود را ادامه می‌دهند. این سه کشور عبارتند از تایوان، تاجیکستان و ترکمنستان که بدون حضور تماشاگر مسابقات باشگاهی خود را برگزار می‌کنند.
معمای آنچه ناپدید شدن مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران نامیده شده، خبرساز شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از فریبرز غریب.
معمای ناپدید شدن مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، روز به روز برای هواداران پیچیده تر می شود. شایعه خروج مهدی تاج از ایران با کلی حرفهای ناگفته در مورد دلارهای گمشده فدراسیون فوتبال یک بار دیگر بعد از برنامه دوشنبه شب شبکه 3 سیما بر سر زبانها افتاد. برخی ها تاج را با خاوری مقایسه کردند که آن موقع ها بعد از فرارش به کانادا بیانیه داد که به زودی بر می گردد اما بر نگشت، و برخی دیگر هم می گویند تاج کرونا گرفته و در بیمارستانی در شهر فرانکفورت در آلمان بستری شده. ماجرای مهدی تاج که چند ماه پیش ابتدا بیماری قلبی گرفت و بعد هم استعفا داد، از هفته گذشته بعد از اعلام خبر پاداش 20% کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی ایران بر سر زبان ها افتاد و تا دیشب که از ماجرای شکایت 200,000 دلاری کیروش برای مقام واهی سومی جام ملت ها پرده برداری شد ادامه داشت. در ادامه سلسله گفتگوها با اهالی فوتبال در برنامه امروز ابتدا سراغ حسن روشن، پیشکسوت فوتبال ایران رفتم که قبل از انقلاب پیراهن باشگاه تاج و تیم ملی فوتبال ایران را بر تن داشت. حسن روشن در ابتدا خلاصه‌وار کارلوس کیروش را با سرمربیان قدیمی تیم ملی فوتبال ایران مقایسه کرده و میگوید
راجب کیروش وقتی که 8-9 سال پیش قرار شده بود بیاد، من فکر میکردم که یک رایکوف دیگه ای داره به فوتبال ایران اضافه میشه با سابقه که داره، ولی نهایتا دیدیم که کیروش فقط خودش اومد اینجا، از اون داشته و دانایی که داشت که منچستر یا جاهای دیگه استفاده میشد اصلا اینجا پیاده نشد. فقط 8 سال، 2 دفعه رفتیم جام جهانی که قطعا میدونید، قبلش هم ما با 2 ایرانی آقای جلال طالبی و آقای مهاجرانی رفته بودیم و یه دفعه هم با برانکو. پس کار بالایی برای آینده فوتبال ایران هیچ کاری نکرد.
سعید آذری یکی از مدیران موفق سالهای اخیر فوتبال ایران و مدیرعامل سابق ذوب‌آهن اصفهان و مدیر فعلی باشگاه فولاد خوزستان در واکنش به این ماجرا در مورد پولهای دریافتی کارلوس کیروش صحبت کرده.
ممکنه کارلوس کیروش پول بیشتری گرفته باشه، ولی آیا پول بیشتری که گرفته از محل این پول فقط صرفا 10% پاداش بوده یا کارلوس کیروش مطالباتی هم داشته؟ مطالباتی مبنی بر حقوق معوقش، مطالباتی مربوط به بندهای دیگه قرار دادش، مثل بلیط هواپیما یا مثل هزینه هایی که در قرار داد به عهده فدراسیون فوتبال ایران بوده. بنابراین اگر بخوام صحه گذاری بکنم، متاسفانه باید بگم که نمیتونم واقعا تایید بکنم که اسنادی که در خبرگزاری ها منتشر شد اینان بر اساس مفاد قرار داده که روش است، و من بعید میدونم که ساختار مالی فدراسیونی همچین اشتباه وحشتناکی رو کرده باشه.
حسن روشن همچنین به مسابقات دوستانه آن موقع تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های ضعیف اشاره می‌کند.
در این چند سال کیروش فقط لژیونرها رو می‌آورد، از لژیونرها استفاده می‌کرد. مسابقاتی که دوستانه می‌ذاشت حتماً با تیم‌های ضعیف می‌ذاشت، چون باید اگر برنده می‌شدن 10,000 دلار پاداش می‌گرفت. اصلاً و ابداً فکر این نبود که یه آینده‌ای رو برای فوتبال ایران از خودش به جا بذاره.
سعید آذری اما درباره قضاوت نهایی در مورد عملکرد کارلوس کیروش و دریافت مطالبات دلاری بحث‌انگیزش میگوید
وقتی میتونم در موردش قضاوت قطعی بکنم که مفاد قرار داده کارلوس کیروش رو کاملا بخونم. شناختی که من از کیروش داشتم، ایشون حالا علی‌رغم اینکه خیلی از پیشکسوتای ما در موردشون نظر دادن و تهمتایی هم بهشون زدن، به نظر من کارلوس کیروش آدم شجاعی بود. علی حال نظر منو خواسته بودن، این نظر منه، ممکنه نظر منم اشتباه باشه، ولی با توجه به اینکه سوال شده بود، من خدمت کلی عزیزانمون عرض میکنم که تو این زمینه نمیتونم حق رو به کارلوس کیروش بدم نه به رسانه ها، ولی چیزی که به ذهنم میرسید این بود که حقیقت میتونه از دید من به این شکل باشه.
و حسن روشن در آخر در مورد قضاوت نهایی در مورد عملکرد فنی کارلوس کیروش و دریافت پولش از فدراسیون فوتبال ایران میگوید
من فکر میکنم کیروش با دلالای اومد که اینجا هم با همونها کارشو شروع کرد، با همونها با کارشو تموم کرد و یک چیزی فکر میکنم حدود 200 میلیارد پول برد، و الان که ما برای مسابقات ملی داریم حرکت میکنیم و میریم به بحرین میبازیم، به عراق میبازیم، و واقعا از صفر داریم شروع میکنیم که من امیدوارم بتونیم از همین تیم امید که ناکام موند بتونیم برای آینده استفاده کنیم و فکر میکنم هیچ جای دنیا مثل ایران کیروش رو تحویل نگرفت و پول یا مفتم بهش نداد.
به گفته برخی از هواداران فوتبال، برای روشن شدن معمای دلارهای گم شده فوتبال ایران باید حساب و کتاب دو رئیس فدراسیون در این 10-12 سال اخیر، یعنی علی کفاشیان و مهدی تاج و فرزندان و بستگان نزدیک آنها موشکافانه بررسی شود، کاری که در جمهوری اسلامی تقریبا بعید به نظر می رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب کم کم میریم که به پایان مجله نیمه شب امشب چهارشنبه 3 اردیبهشت نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید با مجله جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته رادیو فردا در کنار شما. هفته گذشته در مجله جامعه رفتیم سراغ معلم‌ها، دانش آموزان و پدر و مادرها. البته که مدرسه‌ها هنوز تعطیلن، نه در ایران که در بیشتر جاهای دنیا. شیوع کرونا مدارس را تعطیل کرده. معلم‌های ایرانی اغلب از کمبود امکاناتی که باید برای تدریس آنلاین در اختیار داشته باشند، از سرعت کم اینترنت و هزینه قابل توجه بسته‌های اینترنتی که اغلب خودشان باید بپردازند، انتقاد کردند. اغلب از اینکه هیچ آموزشی برای تدریس آنلاین ندیدند و حالا درس دادن اینترنتی تجربه کاملا تازه است که استانداردهای آن چندان هم برایشان روشن نیست. علاوه بر این، فقر یا محرومیت بسیاری از دانش آموزان هم هست که دسترسی به اینترنت ندارند. اصلا تلفن همراه هوشمند یا تجهیزات لازم برای درس خواندن آنلاین رو در خانه ندارند. خانم معلم به این مشکل هم در مجله جامعه هفته پیش اشاره کرده بود.
خیلی ها بچه های فقیری هستن، اصلا گوشی هوشمند ندارن یا دارن اینترنت ندارن یا حتی اینترنت دارن ولی مثلا یک میخرن برای یک ماه، یه دقیقه روشن کنن، دوتا پیام ببینن، اینجوری بتونن بیان مثلا ویدیوهای ما رو دانلود بکنن.
این هفته هم در مجله جامعه با معلمان و کسانی که در روزهای کرونا در حال تدریس آنلاین به شاگردان خود هستند صحبت کردیم و با کسانی که باید در خانه درس بخوانند یا در خانه بر درس خواندن فرزندانشان نظارت کنند. با یک تفاوت مهم، این هفته با کسانی حرف زدیم که خارج از ایران روزهای کرونا را می گذرانند. کسانی مثل این استاد دانشگاه.
من به بچه های سال اول معماری و مفاهیم اولی معماری رو تدریس می کنم و در آمریکا هستم. از همون ابتدا دانشگاه به ما و اون چیزای وسایل و اپلیکیشن و ارتباطی که نیاز داشتیم با دانشجو در ارتباط باشیم در اختیار ما قرار داد به صورت رایگان و هزینه اپلیکیشن ها از طرف دانشگاه پرداخت شده و ما به تمام ویژگی های این اپلیکیشن ها دسترسی کامل داریم. و اما تا اونجایی که من میدونم در ایران دانشجوها و اساتید به همچین اپلیکیشن های دسترسی ندارن و اگر کلاس آنلاینی هم باشه اساتید مطالب رو ثبت میکنن و برای دانشجوها میفرستن حالا در از طریق اپلیکیشن.
او از شکل برگزاری کلاس های آنلاین در تجربه خودش در ایالات متحده آمریکا میگوید. کلاس ها زنده و همزمان با ساعت درسی که از پیش از این در دانشگاه تنظیم شده بود برگزار میشود، با حضور همزمان همه اعضای کلاس.
اینجا کلاس ها به صورت لایو هستش، یعنی بچه ها به همون ساعتی که قبلا کلاس ها برگزار می شده از طریق همون اپلیکیشن به اصطلاح وارد می شن و وبکم‌هاشون رو روشن می کنن و من تصویر همه اونا رو دارم، حتی خیلی هاشون لباس رسمی می پوشن. اما چیزی که در ایران هستش این کلاس ها لایو و زنده نیستش و اساتید مجبورن مطالب آموزشیشون رو به اصطلاح ضبط بکنن و یک جایی توی اپلیکیشن بارگذاری کنن. تفاوت عمده‌ای که من فکر کنم با ایران داره این موضوع هستش.
این استاد دانشگاه به موضوع مهمی اشاره می کند و آن نظام و سیستم آموزش آنلاین و دسترسی به شبکه ارتباطات آنلاین مشترک میان دانشجویان و استادان و معلمان و دانش آموزان در دستگاه آموزشی است، امکانی که با توجه به مشکلات پهنای باند، فیلترینگ گسترده حکومتی و هزینه‌های سنگین اینترنت در ایران هنوز در بیشتر مدارس کشور فراهم نشده.
اینجا حتی قبل از اینکه ویروس باشه، دانشجو همیشه تکالیفشون رو در پورتال دانشگاه آپلود میکردن، بارگذاری میکردن و من به همه تکالیفشون دسترسی کامل داشتم. خب بعد از اینکه این ویروس هم اومد، دقیقاً دانشجو همون این کارو مثل سابق انجام میدادن و هیچ فرقی نکرد. این تقریبا یه مزیت بزرگی بود که در این رابطه همه دانشجوها و همه اساتید نسبت بهش آشنا بودن و اینو همیشه به صورت آنلاین انجام میدادن، چه قبل از اینکه کلاس آنلاین باشه و چه قبل از اینکه کلاس آنلاین نباشه.
و کلاس‌های درسی که کیفیت آنها قرار نیست به خاطر آنلاین بودن تغییر کند یا پایین بیاید.
کیفیت آموزشی کلاس‌های آنلاین اینجا با کیفیت کلاس‌هایی که دانشجوها به صورت فیزیکی در سر کلاس حضور دارن هیچ فرقی نمی‌کنه. حتی به نظر من به صورت آنلاین اساتید بیشتر در دسترس دانشجو هستن. کافی اونا به عنوان مثال برای خودم اینجوریه که کافی من یک ایمیل بدم و از من بخوان که در مورد موضوعی بیشتر براشون توضیح بدم، یه سوالی براشون پیش اومده و من یه میتینگ آنلاینی بین خودم و اون دانشجو تنظیم می‌کنم و اون دانشجو می‌تونه از طریق لینکی که من براش میفرستم با من در ارتباط باشه، دقیقا مثل یک جلسه دو نفره و سوالشو بپرسه و منم به سوالاش جواب بدم.
از سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش پرسیدم آیا کیفیت متفاوت تدریس آنلاین با آنچه به صورت حضوری در مدارس تدریس میشد میتواند روی روند تحصیلی دانش آموزان اثر بگذارد و آنها را از پیشرفت در برنامه درسی باز دارد؟
در هر سال تحصیلی بچه‌ها یه برنامه درسی دارن که متناسب با زمانی که مدرسه در واقع به طور طبیعی باید باز باشه در نظر گرفته شده و بسته بودن مدرسه در عمل باعث میشه که یا این درس‌ها به طور سرسری و با شتاب به دانش آموز منتقل بشه و یا اینی که بخشی به کلی حذف بشه و این برای سال‌های بعد اشکال ایجاد پیدا می‌کنه، برای اینکه دانش آموزان که چیزی رو در سال قبل یاد نگرفتن در سال بعد برای هم دست دچار مشکل خواهند بود.
چندان روشن نیست که آیا در روزهای در خانه ماندن دانش آموزان همه درس‌ها به آنها آموزش داده می‌شود یا فقط تعدادی از آنها تدریس می‌شود. سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش:
در حقیقت به نظر من با بالا رفتن تعداد روزهایی که دانش آموزان به مدرسه نمی‌رن، مسئله اساسی که مطرح میشه اینه که پس این برنامه آموزشی که در واقع برای یک سال کامل در نظر گرفته شده و یه حجم معینی از دروس مختلف رو در بر میگیره، این به چه نفع در حقیقت به دانش آموز منتقل میشه؟
این صدای یک مادر ایرانی مهاجر است در ایالت کالیفرنیای آمریکا. مدرسه برای دانش آموزانی که در خانه ممکن است امکاناتی مثل تلفن هوشمند یا لپتاپ نداشته باشند، این امکانات را فراهم میکند. علاوه بر این، دانش آموزان از قبل هم با سیستم ثبت آنلاین تکالیف خود ناآشنا نبودند.
مدیر گفت همون ایمیل اولی که اگر بچه کامپیوتر نداره یا تو خونه شما اینترنت ندارین، سریع ایمیل بزنید یا بیاین مثلا فرانت دسک ما آماده این هست که با شما همکاری کنه. خب ما داشتیم، من پیگیری نکردم، ولی از یکی از مادرها شنیدم که خب به هر حال میرین درخواست میدین و مدرسه به شما لپتاپ رو به صورت امانی در اختیارتون میذاره.
از اون میپرسم آیا از وضعیت دسترسی معلمان به اینترنت و امکانات آموزشی آنلاین اطلاع دارد؟
من فکر میکنم که وقتی که مدرسه به من والد نوع ایمیل میزنه که اگه بچه شما اینترنت نداره و کامپیوتر لپتاپ نداره به ما اطلاع بدین که ما در اختیارش بذاریم، فکر نمیکنم اصلا معلما تو این زمینه دچار مشکل باشن و تو زمینه ارتباطی ما هیچ مشکلی نداریم. یعنی به فاصله که ایمیل میزنیم جواب میگیریم. خیلی وقتا معلم مثلا ایمیل دست جمعی میزنه که ببخشید اگه مثلا یه مقدار طول بکشه، طول کشیدنش شاید بیشتر از 2 ساعت هم نه، واقعا طول نکشه که جواب بده، به خاطر که میگه من کارم خیلی زیادتر شده، ما همش با معلم های دیگه دوم مثلا در ارتباطیم که بهترین مدل حالا لرنینگ دیستنس رو برای بچه شما داشته باشیم و هر هفته هم تغییر میکنه.
نه فقط درس خواندن و رسیدن به کتاب‌های درسی، که ورزش و کتاب‌های غیر درسی هم در برنامه تدریس آنلاین در مدارس آمریکا گنجانده شده.
خیلی خیلی جالبه اینجا اجبار روزی 20 دقیقه حداقل کتاب خوندن. پایان ماه بچه نوت باید ببره که چه کتابای خونده و حالا خیلی وقتا مثل امسال برگه هایی هست که بعد یه کتابو حتی خلاصه کن و بعد میرن حتی مثلا چی میکنن، انگار پرزنت میکنن برای کلاس برای خودشون. یه چیزی که تو این برنامه بسیار برای من جالبه فعالیت های بدنیه. یک سایت معرفی کردم به نام گونودل و مثلا میگه که معلم گذاشته تازه جزء فعالیت های اجباری، بعد روز 20 دقیقه حالا فعالیت بدنی داشته باشن، تمرینیه که دارن میدون یا مثلا دارن تمرینات مایندفولنس برای بچه ها یا تمرینات نفس کشیدن انتخاب میکنن دیگه، شاید مثلا 50 تا فیلمه.
دانش آموزان در ایران پیش از بحران کرونا هم که همه مدارس را به تعطیلی کشاند، زمان قابل توجهی از سال تحصیلی را به خاطر بحران آلودگی هوا تعطیل بودند. باید منتظر ماند و دید که همه این تعطیلی ها و امکانات ناکافی آموزش آنلاین در ایران در نهایت چه اثری بر روند تحصیلی دانش آموزان ایرانی خواهد داشت. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر از رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام